در دعایم بادبانم را.
یا رب خدای من.
شبکه رادیویی اقتصاد.
قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما دوستان عزیزم، و سپاسگزارم که همچنان با لطف لطیف رادیو اقتصاد همراهی میکنید. رسیدیم به بخش دوم صحبت‌های آقای سعیدیان که راجع به استفاده از فرصت‌ها و عمر به عنوان بزرگترین سرمایه زندگی برای من و شما گفتند، و در ادامه باز هم از شما بشنویم.
خب ببینید، ما چند فرصت در زندگیمون هستش که خیلی میبایست نسبت به اینها اهتمام بیشتر و دقت بیشتر داشته باشیم. یک فرصت جوانی است که در روایاتمون نسبت بهش انقدری تأکید شده که خدا در روز قیامت یه بار میپرسه عمر و کفی ما افنیته، عمرت رو تو چه مسیری گذراندی؟ بعد میاد اینجا یه تخصیص جوانی رو هم میزنه، با اینکه جوانی یه بخشی از عمر ماست، میگه شباب و کفی ما ابلیته، جوانی تو چی؟ یعنی اون زمانی که زمینه رشدت بود، فرصت وجود داشت، جونش بود، توانش بود برای اینکه بتونی حرکتی بکنی، سیری داشته باشی، تعالی داشته باشی، رشدی داشته باشی، این رو بهاش چه کردی؟ واقع امر این هستش که جوانی یک فرصت مغتنمی است. خدا رحمت کنه علامه جعفری رحمت الله علیه، میگفت دوران جوانی ما یه موقعی تولد از زهرا بود، مدیر حوزه‌ای که من در نجف درس می‌خوندم یه حیدرعلی اصفهانی نامی رو گاهی دعوت می‌کرد تو مراسمات ولادت اهل بیت، مثلا لطیفه‌ای بگه و زمینه شادی رو فراهم بکنه. خوب این اتفاقات اگر واقعا تو خانواده‌ها بیفته، یعنی ولادت‌ها و شهادت‌ها هر دو با هم برای بچه‌های ما، برای فرزندان ما، برای محصلین ما متفاوت باشه. خب یه برادر زهرایی بود، او آمد حیدر علیو نشست و برای شروع به مثلا مطایبه و شوخی یک کاغذی رو از زیبش در آورد، عکس یه خانومی بود، زیرش به عربی نوشته بود اجمل و بنات عصرها، زیباترین، حالا مثلا اون دوران زیباترین خانومی که در این دوران داره زندگی میکنه. علامه میگه که حیدر علی گفتش که به من بگید ببینم، اگر بنا باشه بین همراهی این خانم و یک لحظه، فقط یک آن دیدن جمال علی ابن ابی طالب، یکی رو انتخاب بکنید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ شروع کرد. خب آقای فلانی شما چی؟ خب به شوخی مطلبی رو میگفت، دیگری به شوخی میگفت، بنا بود جلسه شوخی باشه. علامه جعفری میگه من جدی گرفتم، با خودم گفتم محمد تقی واقعا اگر یه فرصتی پیش بیاد، یه زمانی ایجاد بشه که تو بدونی میتوانی به یک لذت دنیایی برسی، اما در پس رسیدن به این لذت دنیایی محرومیت از جمال علی علیه السلامه، چه انتخابی میکنی؟ ببینید انتخابهای ما در دوره جوانی میتواند عیار ما رو در تمام عمر معین مشخص بکنه، مسیر ما رو در تمام عمر معین مشخص بکنه و بستر این رو فراهم بکنه که ما عاقبت به خیر بشیم یا عاقبت به شر بشیم. علامه جعفری میگه دم هرچی فکر کردم، دم که این که هیچ، یک لحظه دیدار جمال علی ابن ابی طالب علیه السلام رو با 100,000 تعلق مثل این عوض نمی کنم. من تو این افکار بودم، نوبت من شد، او رو کرد به من و گفتش که محمد تقی تو چی کار میکنی؟ گفتم من یک لحظه دیدار علی ابن ابی طالب رو با هزاران لذت مثل این عوض نمی کنم. و بعد خودش میگه به برکت این انتخاب جلوه ای از صورت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو به من نشون دادن که خب تمام عمر من محو اون جلوه و جمال زیبا بودم و خواهم بود. فرصت جوانی یعنی فرصت انتخاب درست. می توانی شهوت رانی کنی، کنارش بگذاری. می توانی لذاتی مثل حالا لذت دیگه، آقا شرب خمرم یک لذت، اما میگه خدایا تو دوست نداری، برای من مضر، برای دنیای من، برای آخرت من، و کنار میذاری. دوم فرصت عباداته که کم پیش میاد. این فرصت ها رو باید غنیمت شمرد. حالا این عبادت میتواند نماز باشه، میتونه روزه باشه، یا زیارت رفتن های ما باشه. و سوم فرصت کسب علم هستش که ما گاهی فرصت داریم دیگه، سن و سالی که بگذره دیگه آدم حوصله مطالعه و اینکه بخواد به خیلی از چیزها فکر بکنه رو نداره. این سه فرصت رو در دوران زندگیمون قدر بدونیم که روز قیامت که موقعی خدا اینا کرده پشیمان نشیم، که عمرمون رو در اون مسیری که میشده صرف کنیم و به مقامات برسیم خرج نکردیم.
خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقای سعیدیان و التماس دعا دارم از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون در پناه حضرت حق.
دوستان عزیزم همچنان با لطف لطیف از رادیو اقتصاد همراه باشید. بی برنامگی و پراکنده کاری آفت عمر و فرصت هاست. هستی بر اساس برنامه ریزی دقیق پای ریزی شده، چنان که خداوند می فرماید ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره برنامه ریزی امور به ابوذر فرمود خردمند باید وقتش فقط صرف بهسازی معیشت، سیر در معنویت و بهره‌گیری از لذت‌های مشروع شود. وقت‌شناسی و برنامه‌ریزی شرایط لازم برای استفاده بهینه از فرصت‌ها هستند. یکی از بهترین خیرها نظم پذیری و فرد و جامعه‌ای که به نظم پذیری عادت کرده باشه به نظم پذیری شناخته میشه و در سایه عادت به نظم عمرها با برکت و منشأ آثار مطلوب میشه. افطار چقدر دوست داشتنیه. کاش هر کدوم از ما بتونیم افطار فقیری باشیم. شک ندارم که این افطار دوم رو خدا بیشتر دوست داره. درسته که میگن دستی که کمک میکنه از دستانی که برای دعا بالا میرن مقدس‌تره.
دست‌های آسمانی.
درود بر شما روزداران گرامی، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت. گاهی خداوند میخواد با دست تو دست دیگر بندگانش رو بگیره، پس یادت نره وقتی دستی رو به یاری میگیری بدون که دست دیگرت در دست خداونده. و خوشا به سعادت اونهایی که با کارهای نیک و پسندیده رحمت خداوند رو به سوی خودشون جلب و از عنایت خاص خداوند بهره مند میشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. فرزانه طالبی هستم، مسئول 66 در حوزه فرهنگی اجتماعی فعال. در سال 86 هم مجوزی رو تحت نام اصحاب المهتدین المهدی از فرمانداری و تبلیغات اسلامی گرفتیم. اساس کارم این بود که آنچه رو که خداوند در قرآن کریم گفته به صورت عملیاتی پیگیری بکنم. مثلا توجه به یتیم، توجه به معتادان برای جذب، کمک به زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست، کارآفرینی، اشتغال، توجه به در راه ماندگان، و کلن کلیه خدماتی که نیازمندان و مددجوان بهش احتیاج دارن و سراغمون می اومدن و درخواست کمک میکردن. یه حس شعف و شادی پیدا میکردم وقتی میدیدم مشکل یه کسی اینطوری حل میشه. ارائه طرح احیای زمین و فطرت در سال 86 باعث شد که ما فراخوانی بزنیم عموم مردم در بلوار شهرداری که حالا توانمندی داشتن یا نزوراتی داشتن، این نزورات رو و مایحتاج عمومی رو بیارن مدارس محروم. اتفاقا در شب قدر همین اتفاق افتاد و بسیار حس خوبی همه مردم گرفته بودن. یک شادی عجیبی داشتیم، گویی که در حج بودیم. اللهم لبک میگفتیم و این مقدمه این شد برای اینکه یک شبکه سازی بزرگی بشه از مردمی که متخصص یا حالا متخصص بودن، مسئول بودن یا متمول بودن. هر کسی به نوعی، معلم آموزش میداد، مهندس توی بخش ساخت شرکت میکرد، وکیل توی مشاوره های حقوقی شرکت میکرد، روانشناس توی مشاوره، پزشکان، دندان پزشکان، همه به نوعی اعلام آمادگی کردن که ما میخوایم کمک بکنیم و این بنده خداها مثلا بچه‌ای که دندون درد داره کلینیکی میپذیرفتش و دندونش حل میشد. بودن عزیزانی که حتی مهرشون رو گذاشتن صندوق قرض الحسنه کردن و از این کار هم خوشحال، چون میگفتن ما این قرض رو به خدا میدیم. طرح احیای زمین و فطرت تمام آموزه‌هاش رو از قرآن گرفته. مثلا وقتی معتاد رو جذب به ترک میکردیم، پشتش آموزش میدادیم نماز خوندن و اتصال به خدا رو، بسیار آروم میشد و بازگشتش محال میشد، یا حداقل کمتر از سایر کمپ ها بچه ها برمیگشتن. الان هم دنبال این هستیم که سرمایه گذارانی در این خصوص بیان فعال بشن، کمپ های تخصصی بزنیم که روان پزشک و روان شناس داشته باشه، ولی روان شناس و روان پزشکانی که معتقد به کتاب خدا باشن و آموزه ها رو بخوان پیگیر باشن. یعنی این بچه ها اگه دارو مصرف میکنن حتما برای نماز صبح بیدار باشن که اون وقت طلایی شبانه روزی رو استفاده کامل ازش بکنن. ته باغ آرامش هم همون تهی هستش که برای پیشگیری از افسردگی، درمان افسردگی، پیشگیری از خودکشی و حل مشکلات روحی روانی مددجوان برنامه ریزی شده که تو این زمینه هم خدا رو شکر سرمایه گذارانی هستن و مسئولینی هم اعلام آمادگی کردن. اما باز هم فراخوان بیشتری خواهیم زد برای اینکه یار بیشتری برای این مهم پیدا بکنیم که به انجامش برسونیم. دعا میکنم که انشالله بیش از پیش خودمون رو بشناسیم، بفهمیم برای چی آمدیم، به کجا خواهیم رفت، تا بتونیم خودسازی و دگرسازی رو کامل بکنیم برای آماده سازی بستر ظهور. التماس دعا از همه شما عزیزان دارم.
خدا تو آیه 35 از سوره نور گفته الله نور و سماوات و الارض، خدا نور زمین ها و آسمان هاست. یه کمی عمیق نگاه کن، دقیق تر گوش بده. زمین و آسمان پر شده از نور الهی. میشه اون بالا بالاها رو دید وقتی نور وجودش همه جا رو روشن کرده. اگه تو این روشنایی نتونی جای خودت رو پیدا کنی، باختی. با این همه نشونه و نور بازنده نباشی. رمضان برای هممون داره تموم میشه. خدا کنه ما جزء بازنده ها نباشیم. فرمودن خدا در شبهای جمعه رمضان به اندازه همه روزهای هفتهش بنده های گناهکارش رو میبخشه و شب عید فطر به اندازه همه روزهای ما رفیق اگه هنوز دل دل میکنی، اگه هنوز به قافله دلهای استغفار نپیوستی، زود باش، دست ما رو هم در دعات بگیر. در این رمضان بعضی ها برای اولین بار طعم رمضان رو حس کرده، بعضی ها برای اولین بار روزه گرفتن، بعضی ها برای اولین بار خدا رو پیدا کردن و بعضی ها هم برای اولین بار یادشون رفت کی بودن و چی بودن. برای اولین بار از رمضان فاصله گرفتن و یادشون رفت با صاحب رمضان آشتی کنند. برای هممون آشتی کرده ها، قهر کرده ها، ماه داره تموم میشه. حواستون هست؟ کی میدونه تا سال دیگه کیا زندن و کیا نیستن؟ کی میدونه در تقدیر شبهای احیا اسم کدوم از ما جز به کاروان مسافران آخرت نوشته شده؟ کی میدونه کیا قرار بیمار بشن؟ کیا قرار شکست یا موفقیت رو تجربه کنن و آزمون الهی رو بچشن؟ و کیا میدونن که جزو بخشیده شدگان این ماه عزیز بودن یا نبودن؟ رمضان داره تموم میشه، با همه نوشته های تقدیرش، با همه لحظه های تشریفش. عشق صدا میزندم بهر تو، نسیم رحمت میوزد در اشتیاق زلال، بهار را مزین میکنیم به نام حبیب و دل به نسیم ربنا و مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت میکنیم. یا علی، نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780-10-10-5 یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیام کوتاه 3000-10-10-10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 50-41-72-11-11-77-0-989 به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. شبکه رادیویی اقتصاد. در حدیث آمده که ماه رمضان را در صورتی آرند در محشر، در نهایت خوبی و سربلندی و خلعتهای بهشتی از سندس و استبرق در بی پوشانند که عدد آن را بجز خدای تعالی کسی نداند و منادی از حضرت عزت ندا کند که این ماه رمضان است و بسا کس که بدون نیکبخت و بسا کس که بدون بدبخت شده است. پس ندا رسد که هر که او را تعظیم کند و حرمت او را داشته باشد بیاورید و از این خلعتها برگیرید و بدو در پوشانید، پس روی به بهشت آورد. در آیات قرآن احکامی برای مال و مالکیت اون بیان شده که تحصیل مال حلال مهمترین اونهاست. لازمه تا مال از طریق حلال کسب بشه که از جمله اونها کسب از طریق خرید و فروش با رضایت طرفین و یا کسب از طریق وراثته. بر این اساس هر گونه کسب و مالکیت مال از طریق غیر شرعی جایز نبوده و انسان مالک اون مال نخواهد بود. همراه بشید با حجت الاسلام محسن قنبریان در بخش یک جرعه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجارت و کسب و کار و داد و ستد در اسلام یک عنصر ضد طبقاتیه، نه یک ابزار طبقاتی. یعنی استعداد برهم زدن نظام طبقاتی رو داره، نه اینکه یک ابزار بشه در دست نظام طبقاتی برای تثبیت و ارتقاء نظام طبقاتی. به طور واضح با دو چیز در حوزه کسب و کار و تجارت اسلام به جنگ نظام طبقاتی رفته. اول، دادن حق کسب به همه صنوف و طبقات، و دوم، تعیین قیمت و تعیین قیمت عادلانه با ترازی طرفین، نه شأن و جایگاه اجتماعی. آیه 32 سوره نساء رو در این باره بشنویم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
می‌فرماید خدا شما را با ویژگی‌های مختلف بر همدیگر برتری داد، از سر حسرت و تنگ نظری برتری های همدیگر را آرزو نکنید. بهره این نصیب مردها می شود در نتیجه کار و تلاششان، و بهره این نصیب زنها می شود در نتیجه کار و تلاششان. نکته اول اینه که فضل و برتری های خدادادی به شکل مشاع در جامعه منتشر شده. به یک کسی جمال داده، به یک کسی اولاد داده و همینطور متقابلا به دیگران چیزهایی داده. در روایات زیر این آیه آمده که مرد زن دیگری یا دختر او رو آرزو نکنه، بلکه مثل اونها رو برای خودش بخواد. یا فرمود احدی از شما نگوید ای کاش آنچه از مال و نعمت و زن زیبا به فلانی داده شده به منم داده می شد، زیرا این حسد است. لکن جایز است که بگوید خدایا مثل اینها رو به من بده. نکته دوم اینه که برای رسیدن به این تفاضل‌ها راه کسب رو برای همه صنوف و طبقات باز کرده، یعنی حتی مثلا برای زنان هم که در دنیای گذشته کمتر مورد اعتنا بودن حق کسب قائل شده. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. این آیه هم شامل نصیب و سهم کار برای عامل و کارگر میشه و هم شامل نصیب ارث. مثلا الان ارزش افزوده ای که کارگر بر کالا میافزاید چقدره؟ اون رو میشه باید نصیبش رو به اصطلاح به خود کارگر داد، که شاید در نظام‌های موجود ما نزدیک به یک سوم اون فقط به کارگران داده میشه. یا نصیب ارث که برای مثلا فرض بکنید زنها در دیروز نبود اما بعدن اسلام براشون نصیب ارث قرار داد. جاهلیت به زن ارث تعلق نمیداد و او رو یک صنف فرودین و طبقه سفلا میکرد. دنیای مدرن در واقع حق مالکیت و حق استقلال مالی رو تا سالیان بسیاری نمیداد. تا 1882 در بریتانیا زنان حق مالکیت و استقلال مالی نداشتند و فقط بعد از انقلاب صنعتی به خاطر استفاده از نیروی ارزان زنها بود که چنین حقی رو به اونها دادن. اما اسلام با این آیه همون از اول حق و سهم در واقع زنان رو هم در قسمت کار که سهم کار خودشون رو ببرن و هم در ارث برای اونها معین کرده، و این تازه غیر از مهریه و چیزهای دیگه است. نکته دوم اینه که در جوامع پدر سالار مسیحی در قرون وسطا قیمت رو شأن و جایگاه اجتماعی معلوم میکرد. رعیت بودن نرخ رو پایین می آورد و ارباب بودن بالا می برد. تعریف قیمت عادلانه این بود که اونهایی که در کار تولید و فروش کالا بودن هیچ یک نباید بیش از اون چیزی که برای تأمین معاششون در حد مقام و جایگاه اجتماعیشون و شأنشون لازم دارن بردارن. به خاطر همین به عبارت دیگه میشه گفت که رابطه مبادله و نسبت قیمت مثلا پارچه ابریشم به نعل اسب بستگی به منزلت اجتماعی اون به اصطلاح ابریشم باف و نعل بند داشت، نه خود نعل و پارچه ابریشم. خب این چیزی بود که نادیده شده بود در قرون وسطا. این تجارت انتراز رو باید توی این بستره ببینیم، در بستره ای که دنیا اینجور در یک نظام اینجوری تصمیم میگرفت برای قیمت. قرآن آمد کلمه تجارت انتراز رو قاعده کرد، تجارتی که از سر ترازی باشه. تجارت انتراز استعداد برهم زدن اون به اصطلاح نظام طبقاتی فئودالیته اروپایی رو داره و خلاصه کسی میتونه با عرضه یک کالای خوبی قیمت بالاتری ببره و از طبقه پایین‌تر به طبقه بالاتر ارتقا پیدا بکنه. این آیه برای همچین بستره ایست، نه اینکه مجوزی باشه برای قیمت نجومی در یه طرف مبادله که بگیم چون تجارت انتراز هست پس هرچی اون قیمت رو بالا گفت دیگه اگر طرف مقابل راضی باشه اون درست هست. همچین افاده ای رو این آیه در مقام بیانش نبوده.
واقف نبودن به ارزش عمر، بی برنامگی در زندگی و نظم ناپذیری به تأخیر انداختن کارها، سستی و تنبلی و پرداختن به کارهای بیهوده از مهمترین عوامل فرصت سوزیه. بیشک وقت و فرصت عمر بزرگترین سرمایه گرانبها و بی نظیر برای بشره که میشه در استفاده بهینه ازش در همه عرصه ها پیش رفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل شد. ما معمولا وقت رو فدای مال و ثروت میکنیم و اون رو وسیله ترقی مادی قرار میدیم، در صورتی که باید مال و ثروت در خدمت وقت باشه و اونا رو وسیله بهره‌مندی برتر از وقت قرار داد. بر همین اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در حفظ عمر خود بخیلتر از پول و ثروت خود باش. امروز 28 عاشوریه، 28 روزه ماه مبارک رمضان شروع شد. اگه تا امروز کسی بهره ای از قرآن، این نور بی نهایت نبرده، جز خودش هیچ کسی مقصر نیست. و مثلش مثال کسیه که سر سفره‌ای پر نعمت بشینه اما گرسنه از پای اون بلند بشه، دیگه چیزی نمونده، داره تموم میشه، رفت تا سال دیگه. از معجزه قرآن غافل نشین. با زمزمه نام یا رب العالمین شما رو به خدای جهانیان می سپاریم. خدا یار و یاورتون، یا رب العالمین.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب
مصرف کننده. مدیریت انتظارات مشتریان.